ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه پیش رو شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. بانک جهانی میگوید وام های خارجی ایران در سال 2017 میلادی رشد کرده است. روزنامه حریت از کشف جزئیات جدیدی از قتل جمال خاشقجی خبر داد. و سخنگوی وزارت خارجه ایران نقض حقوق بشر در ایران را رد کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. بانک جهانی در گزارش تازه خود اعلام کرده که جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی 533 میلیون دلار از نهادهای مالی خارجی قرض کرده که نسبت به سال 2016 میلادی تقریبا 5 برابر شده است. بر اساس این گزارش که در تارنمای رسمی بانک جهانی منتشر شده است، کل بدهی خارجی ایران در سال گذشته با 15% افزایش نسبت به سال قبل به 6 میلیارد و 276 میلیون دلار رسیده است. بالا بودن میزان وام خارجی کشورهای رو به توسعه نشانه مثبتی از رشد اقتصادی این کشورهاست، اما با توجه به بازگشت تحریم‌های آمریکا، نهادهای بین‌المللی چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش رو نمی‌بینند. این گزارش پیشبینی خود برای سال آینده را منتشر نکرده، اما صندوق بین‌المللی پول پیشبینی کرده که تولید ناخالص داخلی ایران در سال آینده با کاهشی 100 میلیارد دلاری به 333 میلیارد دلار برسد. روزنامه حریت چاپ ترکیه از وجود نوار صوتی 15 دقیقه‌ای خبر داد که جزئیات جدیدی از قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی را افشا می‌کند. عبدالقادر سلوی از روزنامه‌نگاران نزدیک به حزب حاکم ترکیه در یادداشتی نوشته است که در نوار 15 دقیقه‌ای که در اختیار مقام‌های ترکیه قرار دارد، جزئیات گفتگو و تقسیم کار بین تیم 15 نفره‌ای که برای قتل آقای خاشقجی در کنسولگری عربستان حضور داشتند ضبط شده است. این نوار مکالمات پیش از ورود آقای خاشقجی به کنسولگری عربستان در استانبول را ضبط کرده است. بر اساس این گزارش، نوار صوتی 7 دقیقه‌ای که پیش از این منتشر شده بود، تنها شامل فریادهای طرفین و مقاومت آقای خاشقجی بود است. همچنین احتمال تزریق داروی کشنده به جمال خاشقجی در این گزارش رد شده است. خبرگزاری فرانسه می نویسد انتشار این اطلاعات جدید در تناقض با ادعای عربستان سعودی است که می گوید بن سلمان ولیعهد این کشور در جریان قتل روزنامه‌نگار منتقد عربستان نبوده است.
به رادیو فردا گوش می کنید.
به صحنه سیاست بریتانیا میریم، جایی که بحران در دولت ترزا می و استعفای دو وزیر در پی نحوه خروج از اتحادیه اروپا رخ داده. همراه میشیم با شهران تبری، روزنامه‌نگار در لندن، تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. خانم تبری، بهتون سلام میکنم. با توجه به اتفاقاتی که در این زمینه افتاده، دو وزیر کابینه ترزا می در مخالفت با توافق نخست وزیر بریتانیا در مورد نحوه خروج از اتحادیه اروپا از سمت خودشون استفاده کردند و یه مقدار آینده برگزیت این طور به نظر میاد که در ابهام فرو رفته. واقعا الان در مورد آینده برگزیت چگونه میشه صحبت کرد با توجه به اتفاقاتی که افتاده و فشاری که قاعدتا از این استعفا روی دولت خانم می هستش؟
بله، تنها استعفا نیست. خانم می الان بسیاری از نمایندگان مجلس که در واقع میتونن به او رأی اعتماد بدن، شروع کردن به اینکه نامه های عدم رأی اعتماد رو جمع آوری کنن. 48 نامه لازم هستش برای اینکه به خانم دولت خانم می سقوط بکنه. البته هنوز این میگن 20 تا از این نامه ها فعلا داده شده، ولی این یه مسئله است. مسئله دیگه که خانم می با اون روبروه اینه که باید این پیشنویس خروج از اتحادیه اروپا که او تنظیم کرده بعد از 2 سال باید از مورد قبول مجلس قرار بگیره و به هیچ عنوان اینطور که گفته میشه و اینطور که تمام پیشبینی ها معلومه، خانم می نمیتونه توافق مجلس رو به دست بیاره و اگر نتونه توافق مجلس رو به دست بیاره، خیلی وضعیت نامعلومیه. در سالهای بعد از جنگ هیچ موقع یک همچین بحران مثلا چند موردی وجود نداشته که مردم اینطور بینشون اختلاف وجود داشته باشه سر یه موضوعی. برای همین و به طب واکنش اون در انعکاس اون در پارلمان در مجلس بریتانیا دیده میشه، در دولت بریتانیا دیده میشه و یک نامعلومی غریبی در این مملکت ایجاد شده. حالا چند گزینه بر سر راه خانم می هستش. یک گزینه این هستش که سعی کنه این طرح رو بقبولونه که خیلی بعیده. یک گزینه دیگه این هست که در اتحادیه اروپا فعلا بمونه. اتحادیه اروپا حاضره که به زمان موندن بریتانیا رو در این اتحادیه تمدید بکنه. و یک گزینه دیگه این هست که دو مرتبه یک همه پرسی انجام بگیره. خیلی ها طرفدار همه پرسی دوباره هستند ولی معلوم نیست فعلا چه موقع و چطور میشه این کار انجام بشه.
آیا این انعطاف خانم طبری از طرف دولت خانم می وجود داره که همه پرسی دوباره ای برگزار کنن با توجه به مسائل تبلیغاتی که حول خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بوده؟
خب خانم می تا حالا گفته نه، به هیچ عنوان همه پرسی دوباره رو قبول نمی کنه. ولی یه جایی ممکنه باشه که دیگه دست خود اون نباشه. اولا مجلس 10 دسامبر به این موضوع رسیدگی می کنه، یعنی تقریبا 20 روز دیگه بعد از اینکه 25 نوامبر اتحادیه اروپا این پیشنویس رو تایید بکنه، بعد 10 دسامبر مجلس بریتانیا باید تایید کنه که تایید نمی کنه. حالا تا 10 دسامبر مثلا معلوم نیست تکلیف خانم می چه خواهد شد. یه وقتی دین مجبور شده که اصلا بیفته و یک انتخاب رهبری جدید بشه. ولی موضوع سر اینه که هر گوشه ای از مجلس یه چیزی میخواد. حزب کارگر از خواستش این هستش که اصلا دولت سقوط کنه و انتخابات مجدد بشه به امید اینکه حزب کارگر انتخاب بشه که احتمالش خیلی زیاده. بنابراین هر کاری بتونه میکنه برای اینکه این اتفاق بیفته. حزب اسکاتلند با خانم می موافق نیست. حتی شریک خانم می حزب ایرلند، حزب وحدت ایرلند شمالی، اون هم از پشت خانم می رفته کنار. خانم می هیچ اکثریتی نداره. بنابراین وضعیت بسیار تا نامعلومه. تا 10 دسامبر باید دید که چه اتفاقی میفته. معلوم نیست که هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی خواهد افتاد.
سپاسگزارم شهرانه طبری، روزنامه‌نگار در لندن، که نگاهی داشت به بحران در دولت ترزا می، استعفای دو وزیر در پی نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که آینده برگزیت رو به گفته بسیاری از صاحب نظران در ابهام فرو برده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم خبرها رو با خبری از ایران. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز جمعه و در 12th روز اعتراض صنفی خود تابوت نمادین این شهر رو در شهر شوش تشییع کردند. بر اساس فیلم انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی متعلق به کارگران هفت‌تپه، آنان شعار میدادند عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز. کارگران نیشکر هفت‌تپه با اعلام آنچه بیکفایتی کارفرمایی خصوصی شرکت مینامند، خواستار واگذاری مالکیت این واحد به کارگران و اداره آن از سوی یک شورای کارگری و یا بازگرداندن مالکیت شرکت به بخش دولتی و نظارت شورای کارگری بر اداره آن هستند. خواسته صنفی دیگر کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه پرداخت 3 تا 4 ماه دستمزد معوقه هزاران کارگر این واحد کشاورزی صنعتی است. در شوشتر دادستان این شهرستان میگوید با شکایت 2 خانواده از قربانیان تجاوز به کودکان در این شهر، رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان وارد مرحله جدیدی شده است. یک هفته پیش مقام‌های شوشتر در استان خوزستان از بازداشت 3 نفر در ارتباط با انتشار یک فیلم به گفته آنها مستهجن خبر داده بودند. موسوی دادستان شوشتر میگوید 3 نفر در رابطه با این پرونده دستگیر شدند که 2 نفر اقدام به تجاوز به پسر بچه ها کرده و 1 نفر از آنها فیلم برداری کرده است. سوء استفاده جنسی و آزار جنسی کودکان در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان جرم تلقی شده، اما این لایحه از مرداد ماه سال جاری همچنان در انتظار نظر شورای نگهبان است. و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه آنچرا که استفاده ابزاری از حقوق بشر و سازوکارهای بین المللی توسط برخی کشورهای غربی خوانده را محکوم و مردود دانست. این سخنان پس از آن مطرح شده که کمیسیون حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که از ایران می‌خواهد بازداشت‌های مستبدانه گسترده را متوقف کند. این قطعنامه همچنین از اجرای مجازات اعدام ابراز نگرانی کرده و شماره آن را به طور هشدار دهنده‌ای بالا دانسته است. با این همه بهرام قاسمی می‌گوید این قطعنامه بدون در نظر گرفتن واقعیات موجود ایران مبتنی بر نگرشی به گفته او گزینشی، تبعیض‌آمیز و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب شده است. اما این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگر. بابک نمازی، پسر محمد باقر نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی محبوس در ایران، روز پنجشنبه در واشنگتن با هشدار در مورد وخامت حال پدرش از مقام‌های ایرانی خواسته اجازه دهند پدرش را برای مداوا به بیمارستان منتقل کنند. جمشید زند و جزئیات بیشتر.
بابک نمازی که همراه با وکیل خانوادگی خود پس از دیدار با مقام‌های کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن در جمع خبرنگاران حاضر شده بود گفت: من اینجا هستم تا از حکومت ایران التماس کنم تا رأفت نشان داده و اجازه دهند پدرم برای درمان بیماری‌هایش زندان را ترک کند. محمد باقر نمازی از مقام‌های سابق یونیسف در ایران و استاندار خوزستان پیش از انقلاب بهمن 1357 بود. او که برای پیگیری وضعیت پسر بزرگش سیامک نمازی به ایران سفر کرده بود، در اسفند سال 94 بازداشت شد. آقای نمازی مبتلا به بیماری قلبی است. در اوایل سال جاری او به دلیل کاهش فشار خون و ضربان نامنظم قلب در بیمارستان بستری شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. در زمستان سال گذشته آقای نمازی پس از یک مرخصی استعلاجی کوتاه مدت به زندان بازگردانده شد. جراد گنسر وکیل خانواده نمازی در شهریور ماه امسال اعلام کرد که موکل 82 سالش مدت قابل توجهی است که به دلیل بیماری و سالخوردگی در مرخصی درمانی به سر می‌برد. سیامک نمازی پسر بزرگتر محمد باقر نمازی که او نیز ملیت دوگانه ایرانی و آمریکایی دارد، بازرگانی بود که تلاش می‌کرد به رابطه بیشتر ایران و غرب کمک کند. او از مهر ماه سال 94 در جریان سفر به تهران بازداشت شد. هر دو نفر در دادگاه به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شدند. جرد گنسر و بابک نمازی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران تأکید کردند که خواست آنها از حکومت ایران صرفاً انسان دوستانه است، نه سیاسی. در این حال وکیل خانواده نمازی تأکید کرده است که آنچه در دو سال گذشته انجام شده نتیجه‌ای در بر نداشته است.
گزارش جمشید زند بود از نامه و درخواست بابک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی، درباره پدرش که در ایران محبوس هستش. یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که از تحسن‌های اخیر معلمان را ترتیب داده و خبرهای آن را پوشش می‌دهد، روز پنجشنبه 24 آبان ماه گزارش کرد که از روز یک شنبه تا کنون دست کم 12 معلم بازداشت شدند. در این باره هم در بخش‌های بعدی خبری برای شما بیشتر خواهیم گفت.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون میکنم.
تقریبا 45 دقیقه دیگه اگر با رادیو فردا باقی بمونین، شنونده برنامه ساعت ششم به صورت زنده از همین استودیو خواهید بود. اگر که مایل هستید در این برنامه حضور پیدا کنید و نظرات خودتون رو با میزبان برنامه و میهمان برنامه در میون بگذارید، موضوع این برنامه رو برای شما بگم: معیشت شهروندان ایرانی در دوران تحریم. موضوع این برنامه است که میتونید از طریق تلفن پیامگیر 24 ساعته ما یا از طریق شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام نظرات خودتون رو به صورت مکتوب و یا به صورت شفاهی در اونجا ضبط کنید تا همکارانم از اون استفاده کنند، و اگر درخواست حضور در برنامه هم دارید که میتونید تماس بگیرید و اسم خودتون رو اعلام کنید برای حضور.